أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسلامت باشيد. ما بحث حد سرقت رو داشتیم مطرح میکردیم و بحث اصلیمون به پایان رسید. رسیدیم به مسائلی که در باب سرقت، حد سرقت وجود داره که انشاءالله یکی یکی خواهیم خوند. 12 مسئله است. تا قبل از این که به حد محاربه برسیم انشاءالله، این 12 تا مسئله رو باید اینجا ما بتونیم بخونیم انشاءالله و به پایان برسونیم. خب، مرحوم شهید در بحثی که الان توش هستیم از مسئله اول شروع میکنه. مسئله اول بحث اینه که صدق اخراج متاع بعد از حد که حرز لزوماً فقط بر اخراج به نفسه نیست، بلکه حتی اگر این سارق تسبیب در اخراج بکنه و او سبب اقوایی از مباشر باشه، باز هم بر این کار او صدق اخراج میکنه و قطعیت خواهد داشت. لذا مثلا اگر هرزو شکسته، بعد یه تنابی دور اون جنسی که داره میدوزده بندازه، با اون تنابه بکشتش بیرون، نه اینکه با دست بردارو بکشه، یا بذارتش رو دوش، روی مثلا خلاصه پشت یک اسبی او رو با او بکشه بیرون، یا یک صبی یا مجنونی رو بفرسته و اونها این رو بکشن بیرون. در همه این موارد اخراج صدقش بر همین فردیه که اینها رو امر کرده یا به این وسائل خلاصه دست زده، و تو همه این موارد قطعیت باز جاریه. ببینید، و هنا مسائل، و چند تا مسئله اینجا داریم. الاولا، لا فرق بین اخراج سارق المتاع به نفسه او به سببه، فرقی نمیکنه در اخراج سارق المتاع، در مسئله اخراج متاع یعنی صدق اخراج متاع، اینکه سارق این کار رو به نفسه انجام بده او به سببه، یعنی به تسبیب خودشون انجام بده یا سبب اخراج بشه، فرقی نمیکنه، یعنی به نفس سارق یا به سبب سارق. مثل ایه شد دهو به حبل، اون متاع رو ببنده به یه تنابی، ثم یجر رو بهی من خارج الهرز، و از بیرون هرز شروع کنه کشیدن این، انگار خودش داخل نبوده که این رو مثلا بیاره بیرون اخراج حساب بشه، بیرون استاده تناب رو میندازه دور این، میکشتش بیرون، میگه من که داخل نبودم که. دقیق میکنید. او یزعه علی دابتن، قرارش بده روی چارپای فل هرز، و یخرجها بهی، این چارپا ببره داخل هرز، اون متاع بذاره روی این دابه، بعد به واسطه این دابه این هرز رو ببره، این متاع رو ببره بیرون. و یخرجها، این یخرج دابته بهی، اینجا یعنی معهو، یعنی معهو هرز دابه رو ببره بیرون. او یأمر غیر ممیزن، یه غیر ممیزی رو امر کنه، کسی که مثلا خلاصه عقل کاملی نداره، مثل کی؟ من صبی یا مجنون. صبی یا مجنون، چرا غیر ممیزو داره میگه؟ چون اگر طرف عقل درستی داشته باشه، اوه که مخرج هرز اون وقت، و اون وقت اگر هاتک نفر اول باشه، مخرج نفر دوم باشه، و اولی فقط حد کرده اخراج نکرده، دومی هتک نکرده اخراج کرده، هر دوشون قطعیت ندارن، قبلا خوندیم. اما اینجا که صبی و مجنون داره مثال میزنه، به خاطر اینکه صبی و مجنون که انه اختیاری خود در سرقت خودشون ندارن و کل آله هستن برای این سارق، یعنی مثل همین دابن یه ابزارن برای اون. او یه امر غیر ممیزن به اخراجه، یعنی اخراج اون متاع، فان القطع یتوجه علی الامر، اینجا قطع مال آمره، مال سببه، لا علی الصبی والمجنون لضعف المباشر فی جنب سبب، اینجا یه سبب داریم، مباشر، مباشر و صبی و مجنون، سبب که اون عامره، اینا اصلا ضعیفن در مقابل او، اصلا اراده و توجه کاملی به مسئله دزدی ندارن، لانهما کل آله، چون صبی و مجنون مثل آلتی هن در دست اون سارق. خب، این مسئله اول. مسئله دوم، از ثانیه، یقطع الضعیف والاجیر، اذا سرق مال المضيف اول مستاجر. خب ما یه چیزی رو به کسی اجاره دادیم، در واقع اینطوری بگیم، نه چیزی رو به کسی اجاره دادیم، کسی رو اجیر کردیم بیا تو خونمون مثلا فلان کار رو انجام بده، یا تو کار خونمون چه میدونم توی اون محلی که وسایل زندگی ما هست، یا کسی رو مهمان کردیم. خب قبلا خوندیم اینا مستأمنن، یعنی اجیر و ضیف و ودعی و اون کسی که بهش آریه میدیم اینا مستأمنن، لذا اگر بهشون چیزی بدیم سرقت کنند اینا، چون دستشون عملا داریم میدیم، این عملا داریم داخلشون میکنیم در حرز خودمون، قطع نداره، زمان داره ها، بعد پولو برگردونه، قطع نداره. اما یه حالتی وجود داره که حتی این مستأمنین توی این حالت یقطع میشن، اونم مال کیه؟ مال زمانی که ولو من این آدم خونه دعوت کردم ولی خونم گاوصندوق داره، حرز منه، درسته که تو خونمه ولی خب من او رو وارد تو گاوصندوقم که نکردم، میره از گاوصندوق دزدی میکنه میره اینجا یقطع. یا درسته که من اینو اجیر کردم آوردم تو خونم ولی این لپتاپو که نذاشته بودم وسط خونه، که تو کمد بود درشم قفل بود و این زد و حد که این کمدو کرد و این لپتاپو برداشت و برد، اینجا یقطع. ببینید یقطع الضیف والاجیر اذا سرق مال المضیف او المستاجر مع الاحراز من دونه، البته به شرط چی؟ به شرطی که این مال احراز شده باشه. من دونهی، من دونهی یعنی چی؟ یعنی در برابر اونها، نسبت به اونها این مال احراز شده باشه، ای دون کل منهما احراز شده باشه. بله اگه احراز نشده باشه اشکالی نه، یعنی اگر اشکال نداره این، یعنی قطع برشون جاری نمیشه. البته علل اشهر این قول قول مشهورتره، در مقابلش قول مشهوری هم داریم که میگه چی؟ میگه اصلا ضعیف و مستأجر و مستأمنها و مؤتمنها اصلا یدشون قطع نمیشه، اونایی که تو امین دونستی اووردیشون داخل خونت اونا یدشون قطع نمیشه. چرا؟ چون روایاتی داریم اینجا مثل روایت از امام صادق که میفرماد لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا لانهما مؤتمنان، که اینا تصور کردن این روایات مطلقه. شهید ثانی استفاده میکنه میگه نه این روایات درستن، ولی از توی این روایات اینو میفهمیم که ظهورش مال زمانیه که مال از اونها احراز نشده باشه. وقتی من کسی میاد خونم این قاف صندوقم رو دوباره دو تا قف دیگه هم بهش میزنم، یعنی این قاف صندوق درسته که او تو خونه منه ولی این حرز منه توی خونه من. لذا مؤتمن بودن ضیف برا من در حد مسائل عادی خونه منه که امین دونستمش و گفتم، ولی نسبت به من اینو امین نمیدونم، لذا در قف کردم دوباره اینجا. دقت کنید، لذا اینها شهید معتقده که این قید مؤتمنان توی روایت این نشون میده که اگر تو یه چیزی رو هرس کردی از این دو نفر در رو بستی نسبت به این دو نفر، تو نسبت به اینجا اینا رو امین نمیدونی. امین دونستن نسبت به فضاهای عادی خونه است. بله اگر از اونجا چیزی رو برداشت و دزدید و برد از اونجا قطع نداری. خب و قیل لا یقطعان مطلقاً، آتی قیلت قائلای قوی داره، هم شیخ طوسی هم صدوق رحمت الله علیهم، استنادن الى اخبارن، شهید ثانی میفهمد که این اخبار ظاهرتن فی کون المال غیر محرزن انهما، با استناد به اخباری که او اخبار ظهور در این دارن که این مال احراز نشده بوده از اینها، غیر محرزن انهما، یعنی ظهور و اخبار مطلق نیست، ما قیدشو میتونیم تو اخبار پیدا بکنیم، مثلا همین روایت که عرض کردم. فتفصیل و حسن، پس تفصیل بهتره. تفصیل یعنی چی؟ یعنی اگر مال از اونها احراز شده بود یقطع، اگه احراز نشده بود لایقت. نعم لو اضاف الضیف ضیفاً، آقا طرف مهمونه یه دفعه چهار تا مهمون دیگه هم با خودش آورد داخل خونه، اون اصلا مهمون مالک خونه نیستن، مهمون مهمونن، به غیر اذن صاحب المنزل فسرق الثانی، اون مهمون دومی اومد دزدید قطعه، چون اون مؤتمن مالک نیست، لانه به منزلت الخارج، اون منزله کسی که خارج منزله، چون اصلا اون امین ندونسته مالک. و کذا یقطع الزوجان، زن و شوهر هم همینطور، ای کل منهما به سرقت مال الاخر، هر کدوم از مال دیگری بدزدن بفرمایید یدشون قطع میشه، البته مع الاحراز ان، مع الاحراز ان کل منهما، به شرط احراز ها، یعنی زن اصلا یه اموالی داره خودش تو همین خونه مرده هم هست ولی توی گاوصندوق گذاشته این اموالش، حق نداره مرده مرده رو ببره، بله اینا زندگیشون با همه نسبت به همون امانت رو دارن، اما اگر یکیشون از دیگری چی مالی رو مخفی کرده و او و محروز کرده، محرز کرده در واقع، و او رفته این مال رو هتک کرده هرزشو و بعدن برداشته، قطع برش جاری میشه. و الا فلا، اگر احراز نباشه فلا. حالا ولو ادعى السارق الهبه او الاذن له من المالك في الاخذ، آقا سارقو گرفتیم، میگه آقا مالک این لپتاپ من هدیه کرده، ایش دو تا سکه طلا رو اذن داده به من که من تصرف کنم درشون، یا نه اصلا اینو مال منه، مال منه، این ملک منه، اول ملکه، یعنی ادعای ملک کنه. اینجا حلف المالک، چون البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، چون اینجا مالک منکره چه کار باید بکنه؟ والیمینو لمن انکر، چون که منکره حلف انجام میده و قسم میخوره. اما ولا قطع، این قسم خوردنش باعث میشه مال مال او باشه ها، ولی همین ادنا شبهی که این وسط به وجود میاد تو این ادعا باعث میشه خیلی سنگین شده، باعث میشه که قطعیت منتفی بشه لتحقق شبهت بذاله که علل حاکم. البته طبیعتا مال زمانی که شبهه بشه دیگه، شبهه محقق بشه. حالا اینجا باید ببینیم، اینجا شبهه شخصی یا شبهه نوعیه؟ اگر با اینکه او ادعا کرد به خاطر دروغگو بودن شدیدش، خیلی دروغگوه، برای حاکم هیچ، بفرمایید شبهه به وجود نیومد، هیچ، 300 بارم ادعا بکنه، آیا بازم باید حکم اینجا لاقطع است یا نه؟ اینجا باید اینطوری بگیم که اگر اینجا حاکم عالمه، خب به علمش عمل میکنه، ولی دعوا سر اینها، حاکم عالمه به سرقت نیست، بیانه برای سرقت آمده، ادعا میکنه مال منه، اینجا شاید میفهمد همین کافیه برای شبهه‌ای که در احد کنه لتحقق شبهت بذالک، یعنی به اون ادعای اون سارق، به شبهت بذالک علی الحاکم و ان انتفت عن السارق فی نفس الامر. بله، گرچه شبهه از سارق در واقعیت عالم منتفیه، چون تو واقع عالم معلومه که او سارق اگه واقعا سرقت کرده باشه، این شبهه حیث اثباتی داره نه حیث ثبوتی، لذا او اندالله مسئول. از ثالثه، مسئله سوم که یه اشاره هم قبلا بهش کردم، خیلی هم مهمه. خب ما هی چند بار تو قیودمون به مسئله هرز توجه کردیم. خب هرز چیه؟ اول عبارت شهید رو ببینید، همون مطلبی که عرض کردم جلسات قبل، الهرز و الثالثه، الهرز لا تهدید له شرعا فیرجع فیه الى العرف، ما حقیقت شرعی تو هرز نداریم، تهدید شرعی هم نداریم، مثلا شارع گفته باشه تا اینجا و تا اونجا، لذا وقتی که میخوایم بفهمیم هرز و اون حسنی که مال اگه توش باشه من هتکش کنم برم مالو بردارم سارق، سارقی حساب میشم که بعد قطعیت بشم، چیه؟ شاید میفهمم فیور جاو فیه الال عرف، در فهم معنا مفهوم هرز میریم سراغ عرف. و زابطهو، زابطهو، خب شاید میفهمد و زابطهو که طبیعتا این زابط باید زابط عرفی باشه دیگه، ما کان ممنوعا بغلق او قفل و ما فی معناه، یه جایی که ممنوع باشه به واسطه یه غلقی، غلق و قفل تقریبا یه معنا دارن، شاید مثلا غلق رو یه نوع خاصی از قفل و بسته شدن در بدونیم مثلا، و مثلا مغلق بودن رو شاید با مثلا بستن زنجیر هم مغلق باشه، ولی قفل همین قفل و کلید و اینها مثلا منظور باشه. حالا او و ما فی معناه، یا اون هر چیزی که معنای قفل و غلقه، او دفن فی العمران او کان مراعا بالنظر، یا حالا دفن شده باشه در یه حالت چاله مانندی و در یک گودالی، خب او کان مراعا بالنظر، یا تحت نظر باشه، یعنی لزوما قفل نشده یا حفر نشده جایی، ولی تحت نظر دوستا نگهبان داره، الا قولن، این البته تحت نظر بودن، این الا قولن مال او کان مراعا است، حالا شهید ثانی بعدا خرابش میکنه، این او کان مراعا بر اساس یه نظری که نظر شیخ طوسی، حالا بعد بحث میکنیم چوش، چرا؟ لقضاء العاده به احراز کثیر من الاموال بذالک، چون خیلی از اموال رو با همین مراعا بودن نگه میدارن، با نگهبان داشتن، با توجه، مثلا یه اسبی رو داره مثلا نگهبان براش میذاره. و حکایته قولا، این که شهید اول آمد گفت الا قولا، یشعر به تمریزی که انه نمیخواد به پذیر این قید مراعا رو. کما ذهب الیه جماعتون، همونطور که جمعی هم به همین معتقد شدن که مراعا بودن شرط نیست. چرا؟ اونها ملاکشون چیه؟ لقول علی علیه السلام لا یقطع الا من نقب نقبا او کسر قفلا، قطع نمیشه دست کسی مگر اینکه حفر کنه یه جایی رو، نقب بزنه او کسر قفلا یا بشکنه قفله یه جایی رو. و فی طریقه ضعفون، ضعفش هم به خاطر سکونیه. حالا کاری به ضعفش نداریم، کسی که استناد به این روایت میکنه باید معلوم کنه ها، هرز قرار شد که معناش عرفی باشه. الان استناد به این روایت به خاطر اینه که امیرالمومنین از امیرالمومنین اعلم افراد به عرف، یا داری حقیقت شرعیه در میاد از قول امیرالمومنین. اگه شد حقیقت شرعیه دیگه نباید بگه هرز معنیش عرفیه، اونایی که قائل اونایی که با این روایت خواستن استناد کنن. بله اگه میخوای بگی امیرالمومنین در مقام بیان عرفی مطلب، اون حرف دیگری. حالا البته شاید اصلا روایت رو که میگه ضعیفه و میدونید یه روایت سکونی کلا شهید ثانی باش کار نداشت دیگه از اول تا حالا. و یمکن ان یقال، حالا شهید ثانی طور قشنگی درستش میکنه، یعنی حیث عرفی هرز رو از حیث حکمیش جدا میکنه. ببینید و یمکن ان یقال لا یتحقق الهرز بالمراعات الا مع النظر الی، شاید بتونیم اینطوری بگیم با مراعات یعنی توجه تحت نظر بودن هرز محقق نمیشه مگر در زمانی که او فرد داره به این متا نگاه میکنه، نگهبان دیگه بعد نگاش کنه. و معذاله که لا تتحقق و سرقه، جالبه، و اگه کسی به اون و اگر به اون متا نگاه بشه خود دیگه سرقت محقق نمیشه. چرا؟ چون یه قید دیگه سرقت چی بود؟ سرن. این دیگه سرن نیست، طرف متوجه شد. لما تقدم من انها لا تكون الا سرن، چون قبلا گفتیم که هرز اتفاق نمیفته مگر به صورت سری. و مع غفلته عنه ولو نادرا، اگر یه لحظه چشم ازش برداشت و اون در اون لحظه آمد سرقت کرد، لا یکون مراعیا له، دیگه اصلا عنوان مراعا برش صادق نیست. فلا یتحقق احرازه بها، لذا احراز دیگه اینجا معنا نمیده، هرز دیگه نیست. فظهر ان سرقت لا تتحقق مع المراعات و ان جعلناها هرزا، ولو مراعات رو هرز بدانیم سرقت باش محقق میشه. شهید خیلی خوب کار، یعنی میگه بابا من میدونم هرز عرفیه، هرز معنای عرفی شامل مراعات هم هست، تمام شد. اما عنوان سرقت موجب حد با مراعات محقق نمیشه، چون مراعات زمانی هرز که تحت نظر باشه دیگه، یعنی ببینه طرف اون شیء رو. وقتی همون شیء رو ببینه این هرز عنوان عرفی هرز برش صادقه، یعنی شرط هرز رو داره وقتی که طرف اینو حد کرد و برداشت برد. اما یه شرط دیگه یه حد سرقت زیر سوال میره، اونم شرط چی؟ شرط سری بودن. حالا یه سوالی ما باید بپرسیم، الان که این دوربینای مدار بسته هست و خیلی هم زیاده و اون لحظه طرف به صورت مستقیم چشمش به این طرف نیست، خب اما به یه معنای این دوربینه داره هرز به وجود میاره، این باعث مراعاته. آیا سری بودن فی نظر سارق یا ثبوتنه؟ یعنی سارق باید حس کنه کسی نمیبینتش و بره به دزده؟ خیلی سوال مهمی ها. یا نه مهم حس سارق نیست، کلن باید ثبوتن کسی او رو نبینه. انگار بیان شهید داره ثبوتی میشه اینجا، مگر اینکه اینجا ایشون ملازم بدونه بگه وقت اصلا اینجا مراعات همراه با اینه که اون سارق میدونه که اداره اینجا رو نگاه میکنه. دقت کردید؟ لذا این سر، حالا بعدا به قید سرنه میرسیم، قید سرنه رو بخشید رد کردیم الان. قید سرنه یه قید ثبوتیه یا فی نظر سارقه، یعنی شارع داشته شناعت این فعل رو نشون میداده، میگفته میدونی که باید قطع کنی زمانی که یه طرف بیاد مخفیانه اینجا میاد میدوسته، یعنی این فعل بده، یعنی فی نظریهی مخفیان است. اگه اینو بگیم اون وقت سرن بودن این معنای ثبوتی پیدا میکنه. حالا علی ای حال شهید میفهمد که هرز محقق میشه با مراعات، یعنی تو معنای مراعات بعد هرز رو بیاریم، دقت کنید. لذا قول شیخ طوسی به جهت موضوعی درسته، به جهت حکمی کار نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی هرز مع المراعات باعث میشه که سرن بودن از بین بره. رضا باز قطعیت ما نداریم. ولی شیخ قولن به ان الهرزه، شیخ طوسی قولی داره که چی؟ هرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الیه الا به اذنه، هر موضعی است، هر موضعی است هرز که برای غیر متصرف. حالا غیر متصرف یعنی چی؟ متصرف اهم از اینه که مالک باشه یا معزون در تصرف باشه یا هرچی. برای غیر او اجازه دخول به اونجا وجود نداره الا به اذنهی، مگر به اذن متصرف. حالا شهید ثانی فرماند و ینتق از این نقض میشه به دار المفتحت الابواب فی العمران و صاحبها لیس فیها. شهید میفهمد خب اگه عمران اینجا معنیش ساختمونه، توی ساختمونی در بازه، بله اینجا اجازه نداره بدون اذن متصرف بره، ولی آیا شما اینو هرس حساب میکنید؟ نه، چرا حد کی در کنید ور میداره میره دوزی میکنه میاد بیرون. شهید داره اینو میگه، میگه قطعا اینجا هرس محسوب نمیشه، لذا اون تعریفی که دارید از هرس ارائه میکنید بعد اینو بکنه بیرون، در حالی که نمیکنه بیرون، تو تعریف شما این داخل میشه، بس تعریفتون مشکل داره. و قیل ما یکون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع علیه. بعضی اینطوری گفتن از مرحوم علامه هلی که هرز اونجاییه که سارق اونجا احساس خطر کنه با ترس از این که الان مطلع میشن که او اونجاست. و ینتقض به ذالک ایزن. شهید ثانی میفهمد باز نقض بالا بعد اینم وارده، اینجا هم سارق میترسه بیاد توی خونه، ولی باز این هرز نیست، درش بازه، میتونه بره و بیاد. نقضم طبیعتا بعد این باشه دیگه، یعنی اینطوری نقض جدل توی نقض محقق میشه که شهید ثانی در واقع داره به اینها میگه که خودتونم قبول دارید که دار مفتحه اگر کسی ازش دزدی بکنه لا قطع علیه، پس معنی هرزتون رو باید درست کنید، معنی هرز این نیست. خب و علل اول تخرج المراعات دون الثانی. شهید ثانی میفهمد که بنابر قول اولین قول شیخ طوسی مراعات خارج میشه. چرا؟ چون ما گفتیم کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الیه الا به اذنه، اینجا شامل مراعات نمیشه. مراعات لازم نیست که توی موضع خاصی باشه که اذن ورود ندارید. ببینید میتونه توی خیابون هم باشه و تحت مراعات و تحت نظر باشه. لذا با تعریف اول شیخ این بیرون میره، این تعریف شیخ تو نهایه است. قول قبلی شیخ تو مبسوط بود که اونجا مراعات داخل کرد. دون از ثانی برخلاف قول علامه، توی قول دوم اونجایی که مراعات هم هست باز ما یکون سارقه علی خطر خوفا من الاطلاع علیه، این شامل مراعات هم می شود. شهید ثانی می فهمد ول اولا الرجوع فیه للعرف و بیر سراغ عرف و هوا یختلف و به اختلاف الاموال. همون نکته که قبل عرض کردم، عرف هرز رو یه چیز نمیدونه، هر جا یه هرزی داره. لذا این دوربین مدار بسته که عرض کردم، حالا باید ببینیم ما تو اون ردی که شهید بر مراعات کرد جا میگیره یا نه. هر جای هرز یه طوریه. بعد اینا توی مسائل الکترونیکی هم میاد داخل. مثلا هرز، مثلا شما یه اطلاعات داری که ارزشش خیلی زیاده، مثلا حساب بانکی داری که توی موبایلت موبایلت پسورد داره، آیا اینم هرز؟ این کسی که هک میکنه این موبایل و بعدا جابجایی پول انجام میده، یا هرز فقط فیزیکه؟ ببین تو بحثای امروز هم خیلی مهم میشه مسئله هرز. ول اولا الرجوع فیه للعرف و هو یختلف و باختلاف الاموال، مختلفه هرز با توجه اموال مختلف مختلفه. فهرز الاسمان و الجواهر، هرز چیزهای قیمتی و جواهرالات، از صنادیق المغفله، صندوقهای قفل شده، و الاغلاق الوثیقه فی العمران، اون خلاصه قفلهای خیلی مورد اعتماد و محکمه توی ساختمونها و اینها، و هرز الثياب و ما خف من المتاع و آلات النحاس. خدمت شما که عرض کنم هرز لباسها و هرز لباس ها و ما خف من المتاع، چیزایی که خفه یعنی خفیفن، المتاع خونه که حالا خیلی ارزشمند نیستن، و آلات نحاس، مثلا نحاس یعنی مسی، لوازم مسی خونه، قاشق و چنگال، لوازم مسی، قابلمه ای داره، چه میدونم زیورالات مسی، هر چی که هست، الدکاکین یعنی مغازه ها، و البیوت و خونه ها، المغفله تو فی العمران که قفل شدن در عمران. جا عمران تو هر سه مورد معنی آبادی و اینهاست، حالا من هر بار ساختمان معنی کردم و اینها، معنی آبادی و اینهاست. او خزانه توها، خزانه این دکاکین یعنی مغازه ها و بیوت، المغفله یعنی بیوت و دکاکین یه خزانه دارن که اونا مغفلن و امکانات یه مفتوحتن، ولو خود اون خونه ها و مغازه درشون باز باشه، ولی یه خزانه دارن که اونجا قفله. ول استبلو هرزون لدواب مع الغلق، اگر استبلی داریم درش قفله میشه هرز برای چارپاها، و هرز الماشیته فی المرعا و هرز اون ماشی اینجا معنای مثلا گاو و گوسفند و شتر این هاست، ظاهرا منظور توی چراست. اینا رو بردیم، حالا که چطوری دزدیده شدنش از هرز چطور معنا داره. و هرز الماشیت فی المرعا عین الرائی، فی المرعا عین الرائی، یا اینطوری بخونیم فی المرعا عین الرائی، یعنی هرز اینها اینه که مورد رعایت خلاصه چشم اون مرائی و اون رائی باشن. اینجا رائیه میتونه همون چوپانه باشه که داره دقت میکنه به اینا. علامات تقرر، علامات تقرر یعنی همون که گفتیم یکی از اقسام هرز میتونه خدمت شما که عرض بکنم مرائی باشه. شاید اینجا داره میپذیرتشون گار دوباره. و مثله متاع الباء فی الاسواق و طرقات، مثل همین هرز ماشی است در مدل هرز داشتنش، اون متاع و اموالی که او فروشنده در فروش تو مغازه ها توی بازار داره و تو طرقات و توی راه ها داره. بهتر از به دفن فی العمران اما لو وقع خارجه، این که قید کرد فی العمران، عرض کنم عمران یعنی آبادیه، این که قید کرد باید در عمران و آبادی و توی خلاصه فضای شهری این اتفاق دفن بیفته، اما لو وقع خارجه، احتراز کرد از این که این توی خارج از یه آبادی اتفاق بیفته. فانه لا يعد هرزا، یعنی بره تو بیابون دفنش کنه، این دیگه هرز نیست. و ان کان فی داخل بیت مغلق، ولو این رو داخل یه اتاق قفل شده بذاره بیرون شهر، بازم هرز نیست. لعدم الخطر علی سارقه، چون دیگه اونجا سارق اصلا فارغ البال میره، خطری نیست، تو بیابون برمی داره میره میدوزه. و عدم قضاء العرف به، ببین خطر دوباره شهید ثانی اوورد. آقا مگه هرز ملاک خطر توشه؟ و عدم و قضاء العرف بهی، و عرف هم این مدل از دفن رو قضاوت هرزی در موردش نمی کنه، دقیق می کنی؟ نمیگه که هرزه، اینو هرزن للمال حساب نمی کنه. پس شیخ شهید این کار خطر هم براش مهمه. حالا اگر با قید بعدیش بگیم خوبه، مثلا خطر رو کاشف از این بدونیم، یعنی عرف چرا اونو هرز مال حساب نمی کنه؟ بگه خب اصلا این محروس بودن مال نیست که، به یه جایی باشه که تخوه اونجا خب اصلا میتونه 6 ساعت روش کار بکنه، بیرون شهر مشکل نداره، واسه هرز نیست. به این دل والجیب والکم الباطنان هرزون، آستینی اگه داری یا جیبی داری، جیب اینجا معنی همون جیبه، کم همون آستینه، الباطنان که داخلی هم، یعنی یه طور جیب داخلی، مثلا لباسه طلبگی هست داخلش هم جیبه، یعنی ظاهر نیست، اینا هم هرزن. کسی اگه از اینو دست کنی یقتعها، لز ظاهران، نه اون جیب و آستینی که واضحه و همه میبینن. و المراد بالجیب ظاهر ما کان فی ظاهر صوب الاعلا، یعنی اون جیبی که در ظاهر صوب اعلا، یعنی چون لباسی که رو همه لباسا میپوشید، مثلا شما یه پیراهنی پوشیدید یه قبایی روش پوشیدید، اون قبایه اینجا الان صوب اعلا است، اگه یه جیب ظاهری داره اون هرز نیست. ول باطن و ماکان فی باطنه، در باطن این لباس باشه، او فی صوب داخل مطلقاً، جالبه، یا داخل اون لباس داخلیت باشه، اون پیراهن زیری باشه، ولو مطلقاً یعنی چی؟ ولو در ظاهر باشه، چه ظاهر باشه چه باطن، وقتی که توی لباس داخلیه دیگه محروسه دیگه، اینجا ای هرز حساب میشه به نظر شهید. اما الکم الظاهر فقیل المراد به ما کان معقودا فی خارجه، کم ظاهر یعنی چی؟ یعنی که فقیله، این باز قائلش مرحوم شیخ طوسی، المراد به ما کان معقودا فی خارجه، یعنی اون خلاصه اون مدلی که اون پول یا متاع رو بسته به بیرون این آستین، لسهولت قطع سارق له، اینجا راحت سارق میتونه این آستین رو پاره کنه و این پول رو برداره. فیسقط ما فی داخله، آن چیزی که داخل این آستینه رو برداره. حالا الان اینا کمتره ها، قبلا این آستینا خودش باز جای پول و اینا میتونستن توش بذارن، هنوزم بعضی از این پیرزن پیرمرد از این کارا میکنن، زیر آستین و توی آستین. فیسقط ما فی داخله ولو فی وقت آخر، لذا راحت اون پولی که داخل این آستینه میتونه بریزه، ولو فی وقت آخر، ولو اون تیکه رو مثلا سریع ببره یه تردستی باشه این دزده، بعدن اون پولا به راحتی از اون بریزه بیرون، اون هر چیزی که متاعی که داخل او بوده. لذا اگر این رو ببنده به آستین خودش، از روی آستین، اینجا میشه کم ظاهر، و قطع نداره. و بل باطن، منظور از باطن چیه؟ ماکان معقودن من داخل کم ثوب الاعلا، از داخل آستینش بریده که اصلا ظاهرم نیست، یعنی روترین لباسش که مثلا قباش باشه از داخل آستینش یه چیز اونجا مخفی کرده. او فی الثوب الذی تحته مطلقا، یا نه مخفی کرده داخل، مخفی کرده در آستینی که تو لباس زیرین داره، یعنی پیراهن زیرینش. حالا مطلقا چه در ظاهر اون آستینه باشه چه در باطن. چرا؟ چون کلا این لباس خودش در باطنه، دیگه فرقی نمیکنه ظاهر این لباس باشه یا باطن. و قال الشیخ فی الخلاف، دیگه من خواستم تا رابعه رو بخونم دیگه، حالا اینو جلسه بعد ان شاء الله برکت صلوات بر محمد و آل محمد.